بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 3 اینجور می فرمایم: هل تجوز الشهاده به مقتضیات و البینه و الاستصحاب و نحوها من الامارات و الاصول الشرعیه، فکما یجوز شراء ما فی یده و ما قامت البینتو على ملکه اب الاستصحاب، کذالک تجوز الشهاده على الملکیه، و بالجمله یجوز الاتکال على ما هو حجت شرعیه على الملک ظاهرن، فیشهد بانه ملک مریدن به الملکیه فی ظاهر الشرع وجهان، اوجههما عدم الجواز الا مع قرائن قطعیه توجب القطع. نعم تجوز الشهاده بالملکیت الظاهریه مع التصریح به بان یقول هو ملک له بمقتضى يده او بمقتضى الاستصحاب لا بنحو الاطلاق. و وردت روایتون بجواز الشهاده مستندا الى الید و کذا الاستصحاب. این مسئله بسیار مهمی هست و باید کاملا درش دقت بشود، مخصوصا به مناسبت یک روایتی که شاید ظهور در خلاف قاعده داشته باشد. مفاد اون روایت، حجیت اون روایت مورد نظر دقیق باید قرار بگیرد. مسئله این است که آیا شاهد در مقام شهادت می تواند بر طبق امارات شرعیه و یا اصول شرعیه شهادت بدهد، بدون اینکه اشاره‌ای به اون اصول و امارات بکند؟ مثلا ید که سابقا خوندیم اماره بر ملکیت و روایاتش رو تقریبا همش رو ملاحظه فرمودید، آیا شاهد میتواند در مقام شهادت استناد به همین ید بکند بدون اینکه در متن شهادتم اشاره‌ای به این معنا داشته باشد؟ فقط همین مقدار، چون ید از نظر شارع اماره بر ملکیت، این شاهد هم به استناد ید شهادت به ملکیت بدهد. مقید نکند به ملکیت واقعیه یا ملکیت ظاهریه، همین شهادت بدهد به این که این مال مال این مدعیه و مستند شهادتش هم این باشه که اماره ای بر ملکیت مدعی وجود دارد یا یک اصل عملی حجت و معتبر به نفع این مدعی قائمه، مثل اینکه مقتضای استصحاب و لا تنقض الیقین بالشک این است که این مالک باشه. این علم نداره به ملکیتش، ولی به استناد این استصحاب میخواد شهادت به ملکیت بدهد به نفع مدعی، تا البینت و علی من ادعا والیمین و علی من انکر تحقق پیدا بکند. آیا این جایز یا نه؟ اینجا باید ما تقریبا بحث رو دو قسمت بکنیم، یکی این که مقتضای قاعده در این مسئله چیه؟ آیا قاعده اقتضا می کند جواز شهادت رو، یا قاعده اقتضا می کند عدم جواز شهادت این نحو رو؟ یک بحث در رابطه با مقتضای قاعده داریم، یک بحثم در رابطه با اون روایتی که در این مسئله وارد شده، مفاد اون روایت رو ان شاء الله به دست بیاوریم. پس اینا با هم نباید مخلوط بشه. در رابطه با مقام اول مثلا که مقتضای قاعده است، مقتضای قاعده این است که بر طبق این امارات و اصول، ولو اینکه معتبرم هستند و شرعیت دارند و حجت شرعیم هستند، معذالک در مقام شهادت نمیشه به اینها استناد کرد و اتکال کرد، برای خاطر اینکه ما روایات زیادی و حتی از آیات کتاب بعضی از آیات دلالت بر این میکرد که در رابطه با شاهد باید علم به مشهود و به داشته باشد، یقین 100%. حتی برای اینکه حتی در بعضی از روایات ما این بود، مثل اون روایت نبویه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن این خورشید رو میبینی؟ لمثل هازا فشهد او ده، مثل این باید شهادت بدی یا شهادت رو رها بکنی. پس ما روایاتمون دلالت میکرد بر این که علم به مشهود و به اعتبار دارد، لذا هم در عبارت امام بزرگوار که قاعدتاً از شرایع مرحوم محققم گرفته شده، تعبیر این بود که از ضابطو العلم. ضابط این است که انسان علم داشته باشه، بلکه یک قیدی هم در آخر بهش اضافه کردن که اگر از امور غیر عادیه علم پیدا بشود، باز این علم به درد نمی خورد، باید 100% شاهد مطلب رو بداند. منتها ما گفتیم که لازم نیست که از طریق اون حواس مرتبطه بداند، اگر یک مطلبی رو از غیر طریق اون خاصه‌ای که ارتباط به اون مطلب داره بداند، مثل اینکه فرزن برای شاهد به تواتر ثابت شد که قاتل امر زیده، اما خودش چیزی رو ندیده، اما شنید، منتها شنیدنی که افاده علم کرد برای او، یه تواتری برای او ایجاد کرد که به وسیله اون تواتر علم پیدا کرد به اینکه قاتل زیده. اینجا میتونه شهادت بده، کما اینکه بعدن هم ما ذکر میکنیم. اما این امارات و اصول ولو اینکه همشون به این نحو حجیت شرعیه دارن، حالا چه حجیت تأسیسیه و چه حجیت امضاییه، یا به نحو اماره یا به نحو اصول، اینها حجیت دارند. اما هر چیزی که حجیت داره اینطور نیست که با اون معامله علم بشود، مخصوصا با توجه به این نکته که در بعضیاشون اصلا افاده علم عرض می شود که موضوعشون را از بین می بره. مثل اینکه در باب استصحاب، اگر انسان یقین داشته باشه به اینکه اون لباسی که اول آفتاب نجس بوده حالا نجسه، دیگه جایی برای استصحاب باقی نمی ماند، دیگه لا تنقض الیقین به شک در کار نیست. خب اول آفتاب معلوم بوده نجاستش، حالا معلوم نجاستش، دیگه جا برای استصحاب نیست. استصحاب متقوم به شک، و چیزی که متقوم به شک چطور میتواند شاهد به استناد او شهادت بده؟ البته به استناد او عمل میکنه. اگر استصحاب نجاست رو جاری کرد، نمیتونه در این لباس نماز بخونه. استصحاب عدم وضو رو جاری کرد، نمیتونه با استصحاب عدم وضو نماز بخونه. اما اینکه شهادتم بر طبق این معنا بده، شهادت یک عنوان خاصیه، متقوم به علم، و علم اصلا با استصحاب نمی سازد. و همینطور در امارات، مثلا ید اماره بر ملکیت. خب شما خودتون گفتید که اماره در کجا به درد میخوره؟ در چه موردی انسان به اماره رجوع میکند؟ در جایی که مطلب برای انسان روشن نباشه، و الا اگر مطلب ایجابن یا سلبن برای انسان روشن باشه، این دیگه جا برای اماره نیست. کسی که عالم به این است که مثلا این ذولیت مالکه، دیگه نیاز نداره به این که بگه ید اماره بر ملکیت. اماره مال صورت جهله، نه مال صورتی که واقع برای انسان روشن شده باشه. پس این امارات و این اصول با اینکه حجیت شرعی دارن و این حجیت شرعیشون هم آثار و احکامی بر اون مترتبه، ولی در این حال مبنا و مستند شاهد نمیتوند واقع بشوند، برای اینکه مستند شاهد علم. روایات و آیات بر همین معنا دلالت میکند، و عرض کردم تعبیر مرحوم محقق و مرحوم امام قدس سرهما عبارتشون اینه از ضابطه العلم، دیگه از علم پایین تر نمیشه در مسئله شهادت کسی حرف بزنه، بلکه عرض کردیم این علمم تازه قیدی بش خورده که باید از طریق امور غیر عادیه مثل جفر و رمل و نوم و امثال ذالک نباید تحقق پیدا بکند. لذا اگر ما باشیم و قاعده اقتضا می کند که شاهد جز روی مبنای علم نمیتونه شهادت بده، اصول امارات هم ولو اینکه حجت باشن و حجتن، اینا اصلا موردشون صورت عدم العلم، مخصوصا در باب اصول که اصلا اصول متقوم به شک، استصحاب دلیلش لا تنقض الیقین به شک، قضیه مشکوکه و متیقنه است، قضیه مشکوکه در خود استصحاب فرض شده. و چطور می شود استصحابی که متقومه به یک قضیه مشکوکه است این بتونه مبنای برای شهادت شاهد و گواهی شاهد قرار بگیره؟ لذا اینش خیلی تقریبا روشنه که اینها مبنای شاهد نمیتوند قرار بگیرد. لکن در اینجا یک روایتی وارد شده که این روایت رو سابقا هم در ادله اماریت ید ما این روایت رو خوندیم. ظاهر این روایت این است که چه فرق میکنه؟ همونطوری که انسان میتونه یک مالی رو بره تو بازار از ذلیت بخره، همینطور هم حالا به حسب ظاهر میتونه شهادت بده. در حقیقت شراء و شهادت چه فرق میکنه؟ خریدن از ذلیت مانعی نداره و همینطور شهادت دادن به نفع ذلیت هم مانعی نداره. تنها این روایت هم یک روایته در باب ید. حالا در باب استصحاب هم شاید بعضی روایات متناقض داشته باشیم، اما در باب ید تنها روایتی که دلالت می کند علی جواز شهاده علی مقتضیت این روایته. این روایت رو باید سندن و دلالتن درش دقت بکنیم، چون یه مطلب خلاف قاعده ای رو به حسب ظاهر دلالت می کند. حالا این روایت رو توجه بفرمایید ببینیم چیکار باید کرد. این روایت رو روایت ارکنم سابقا هم خوندیم، منتها چون این حیث شهادت مقصودمون نبوده خیلی روش دقت نکردیم، اما حالا شاید بخواد یک حکم خلاف قاعده ای رو دلالت داشته باشه، ببینیم آیا صلاحیت برای این معنا داره یا نداره. روایت در کتاب القضا در ابواب و کیفیت الحکم باب 25 حدیث دوم، حدیث دوم باب 25 از کتاب القضا، این روایت رو در سند کلینی یک جوره، در سند مرحوم شیخ در یک بعدش فرق میکنه با این. اونی که در وسائل داره روایت رو از کلینی نقل می کند، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، که تا اینجا بر طبق اونی که ما عرض کردیم سند صحیحه، اون وقت به جای ابیه که ابراهیم ابن هاشمه می فرماید و علی ابن محمد القاسانی، که حالا این چه صحیح باشه یا نباشه، چون اون طریق اولش صحیحه هیچ لطمه ای به مطلب وارد نمی آورد. جمیعا نقل کردن اونی که در سند کلینی هست عن القاسم ابن یحیی، اما این روایت رو مرحوم شیخ هم نقل کرده و در پاورقی اینجام نوشته که فی تهذیب القاسم ابن محمد، که قاسم ابن محمد اصفهانی است، در سند کلینی قاسم ابن یحیی است، در سند تهذیب قاسم ابن محمد، و هیچ کدامشونم توثیق خاص ندارند، نه به عنوان قاسم ابن محمد اصفهانی و نه به عنوان قاسم ابن یحیی توثیق خاصی دربارشون وارد نشده، فقط در رابطه با قاسم ابن یحیی که در سند کلینی واقعه، این قاسم ابن یحیی یک توثیق عام داره و توثیق عامش این است که در بعضی از اسانید کتاب کامل و زیارات شیخ قولوی قرار گرفته، که حالا اینم محل تردیده که آیا این توثیق عام به درد میخورد یا به درد نمیخورد، لکن حالا فرض کنیم که به درد میخوره، ولی کیفیت توثیقش به این نحوه. قاسم ابن یحیی نقل میکند از سلیمان ابن داوود که ثقه است، سلیمان ابن داوود نقل میکند عن حفص ابن قیاس. حفص ابن قیاس رو شیخ الطائفه در رابطه با این شخص اینجور می‌فرماید اگر روایتی داشته باشه و در مضمون روایتش متفرد نباشه، اصحاب روایاتش عمل کردند، اما اگر مضمون یک روایتش مورد تفرد حفص ابن قیاس بود، ظاهر عبارت شیخ این است که روایت این مورد عمل نیست. این خصوصیت حفص ابن قیاس که شیخ الطائفه در رابطه با ایشون اینجور فرموده. حالا عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حفص ابن قیاس میگوید قال له رجلون، من ایستاده بودم که یک کسی مثلا یه همچین معنایی رو از امام صادق سوال کرد، سوالش این بود که اذا رأیت شیئا فی یدی رجلین، اگر من یه چیزی رو در دست یک رجلی دیدم، و یجوز لی ان اشهد انه له، آیا برای من درسته که من شهادت بدم که این مال این صاحب ید و ذل یده؟ اینجا تعبیر به کلمه شهادت شده که حالا خب شهادت روی همون اصطلاح ظاهریش مربوط به همین شهادتی است که ما بحث میکنیم، شهادت اندل حاکم به نفع المدعی. یجوز لی ان اشهد انه له، به صورت سوال از امام صادق صلوات الله علیه اینجور سوال کرد. قال امام بر حسب این روایت فرمودن نعم، مانعی نداره، به مجرد اینکه در دستش دیدی شهادت بده که مال اونه. قال الرجل، رجل یه آدم مثلا به ظاهر محتاطی بوده، گفتش که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، بله من شهادت میدم که مال در دست این بوده و هست، اما اینکه مالک این مالم اینه من شهادت به ملکیت نمیدم. چرا؟ فلعله لغیره، برای اینکه امکان داره که این ذولیت مالک این مال نباشه و این ملک ارتباط به دیگری داشته باشد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودند افیحل الشراء من، آیا خریدن این مال از ذلیت حلال یا نه؟ قال نعم، گفت مانعی نداره، خریدنش مانعی نداره، ولی من در مقام شهادت شهادت به ملکیت نمیدم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، مگه در مقام خریدن احتمال نمیده که این مال مربوطه به بایه نباشه، پس چرا ازش میخری؟ فمن اینه جاز لک ان تشتریه، از کجا بر تو جایز شده که این مال رو از این ذولیت بخری؟ و یسیر ملکن لک، بعد از شراء هم بشه ملک تو، حالام که شد ملک تو ثم تقول و بعد الملک هو لی و تحلف علیه، بعدن هم بگی این مال منه، قسمم یاد بکنی که این مال مال منه، نه قصبی بوده و نه مسئله دیگری بوده. آیا چطور جایزه که این رو بخری؟ اما ولای جوز ان تنسبهو الى من سار ملکهو من قبلهی الیک، اما حق نداری که این ملکیتش رو نسبت بدی به اون کسی که قبل از تو ذولیت بوده، مالک بوده، بایه بوده و بعدم بی واقع شده. وقتی که بی واقع شده همه نسبت ها جایزه، قسم هم جایزه، اما نسبت به اون قبلی حق نداری نسبت ملکیت بدی. میشه بین این دوتا فرق گذاشت؟ ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد امام صادق فرمودن لو لم یجز هازا، این تنها روایتی است که در باب ید این عبارت معروفه درش وارد شده، لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوغان، اگر مسئله اماریت ید و حجیت ید نباشه اصلا سوق المسلمینی وجود نداره، برای اینکه ما وقتی که بازار میریم هرچی خرید میکنیم از صاحبان ید خرید میکنیم و نوع اجناسی رو که میخریم اصلا سابقش برای ما روشن نیست که این از کجا آمده، چجوری معامله شده، معامله صحیح بوده یا نبوده، ملکیت این بایه رو ما از کجا احراز بکنیم؟ خب این روایت اگر انسان به حسب ظاهر و عدم دقت نظر بخواد در این روایت فکر بکنه، ظاهر این روایت این است که بین شهادت و بین شراء چه فرق میکنه؟ همون جوری که شراء از ذلیت حل میشود، مانعی نداره و سوق مسلمین قیام به همین معنا داره، شهادت هم مسئله اینطوره. یعنی در حقیقت بین شهادت و بین شراء فرقی وجود نداره. کما یجوز و شراء کذالک یجوز و شهاده. خب این به حسب ظاهر روایته که اگه انسان دقت نکنه همینجور باید روایت رو معنا بکند. اون وقت سند روایت رو هم اگر انسان بخواهد یه جوری درستش بکنه، ولو این که یک روایت واحده برخلاف قاعده است، انسان باید اخذ بکند به این روایت. لکن واقعش این است که این روایت درش قرائنی وجود داره که مقصود از شهادتی که این سائل سوال کرد شهادت اندل حاکم نیست که مورد بحث ماست. ما بحثمون در شهادت اندل حاکمه، نه در نسبت دادن این مال به مالک شرعی روی یک حجت شرعیه. ولو این که کلمه شهادت رو به کار برده، ولی هیچ کجای روایت ظهور در این معنا نداره که این مال مورد اختلاف بوده و حالا شاهد مستندن الالید میخواد به نفع مدعی مثلا شهادت بده. کجای روایت فقط یک کلمه شهادتی در این روایت به کار رفته و ما قرائنی داریم از خارج و داخل که این شهادت، ولو اینکه ظهور در شهادت اندل حاکمم داشته باشه، لکن خب قرینه برخلاف ظاهر متعدد داریم که برای شما انشاءالله عرض میکنیم. در سایر مواردم همینطوره. خب ما در باب مجازات و استعمالات مجازیه که معنای حقیقی با اینکه معنای ظاهر لفظه، معذالک میگیم اراده نشده، دلیل ما بر عدم ارادش وجود قرینه است. خب شما در رأی تو اسدن یرمی، مگر اسد ظهور در معنای حقیقی خودش نداره؟ و تازه کلمه اسد هم قبل از کلمه یرمی ذکر شده. معذارک شما کلمه یرمی رو میایید قرینه بر تصرف در اسد قرار میدید و میگید مراد متکلم اون حیوان مفترس نیست، بلکه مراد متکلم رجل شجاعه. با اینکه متکلم کلمه اسد رو به کار برده، شما میگید بله درست ظواهر حجیت دارد، ولی در جایی که قرینه ازهر برخلاف نباشه. اما اگر یک قرینه ازهر برخلاف وجود داشت، ما میاییم روی اون ازهر تکیه میکنیم و ظاهر لفظ رو با اینکه ظاهر لفظه کنارش میگذاریم. حالا ما میگیم در اینجا قرائنی وجود دارد، اما قرینه خارجیش همون روایات و آیاتی بود که در باب شهادت ضابط رو علم قرار میداد و حتی میگفت علم مثلا اگر از امور غیر عادی هم پیدا بشه فایده نداره، یک علم خاص رو ملاک برای شهادت و مبنای شهادت قرار میداد. آیا اون ادله ما من الکتاب و سنه با اون کثرتی که داشت نمیتونه قرینه بشود بر اینکه یه دونه لفظ به نام اشهدو این مقصود شهادت اندل حاکم نیست که در مقام ترافع و تخاصم به کار میره، بلکه مقصودش مجرد نسبته که همون ظاهر شرع درش کفایت میکند. این قرینه خارجیه ما و اما قرینه هایی در متن همین روایت وجود دارد که تقریبا چند تا قرینه است. با توجه به اون قرائنم دیگه کاملا این معنا روشن می شود که مقصود از شهادت، شهادت اصطلاحیه در مقام تنازع و تخاصم که محل بحث ماست نیست، بلکه مقصود از شهادت نسبت به قرائنی که در خود روایت وجود داره و اون قرائن رو انشاءالله فردا عرض می کنیم. فردا انشاءالله.